پارکینگ خونه من توی سند من مثلا جلوی اون موقعیت جغرافی پارکینگ هم یه جلوی پارکینگ ننوشته بود، یه پارکینگ دیگه هم هست، اما تو اون صورت مجلس تفکیکی اونجا نوشته یه پارکینگ دیگه هست که اونجا اینو نوشته. حالا خواستم آیا اینو مثلا ممکنه که به یه روشی اینجا پارکینگ کرده باشن، یعنی قانونی هست این کارشون یا نه؟ ببینید تو سند خودم موقعیت پارکینگ رو مثلا ضلع شمالیش رو نوشته به مشاعات که انباری ها هست، اما بعدم وقتی خونه رو خریدم بعدم متوجه شدم که یکی از در واقع یه پارکینگ دیگه است، یکی از همسایه‌ها ماشین میذاره و سند هم داره، درسته که تو سند من ننوشته بود که مثلا ضلع شمالی پارکینگ مثلا شماره یک، نوشته بود که مشاعات، ولی الان اونا سند دارن. حالا میخواستم اصلا این قانونی بوده یا به چه صورت بوده که اینطوری هست، یعنی تو سند من اصلا ننوشته پارکینگ مثلا ضلع شمالی پارکینگ شماره یک در حالی که اونا سند دارن.
خب آقای قاضی، در مورد تلفن اول که گفتن که مالکی بودن قرارداد بستن، قرارداد در واقع مسکونی بوده، تجاری حالا شده دفتر مهندسی و از مالیات سوال کردن.
خب مالیات بر مشاغل مشخصه دیگه، برای مشاغل میاد. قاعدتا تکلیف پرداخت مالیات بر مشاغل مال صاحب شغل، یعنی کسی که اونجا داره انتفاع میبره. این شنونده گرامی که خونه‌شو برای مسکونی داده و چشم‌پوشی کرده، اون داره اونجا به هر حال شغلی رو دایر کرده، باید حتما تعیین تکلیف بکنن. اگر تعیین تکلیف نکردن، قانون میگه پرداخت این مالیات بر عهده شخص مستأجر است.
مستأجر. بله، تلفن بعدی هم که داشتیم در مورد سر و صدا بله. بود که چند بارم تذکر دادن و در آپارتمان هم به وفور مشاهده میشه.
این متاسفانه شاید بخش نانوشته قانون و شاید هم اصلا نمیشه قانون به صورت قانونش در آورد. بخشی از رفتارهای ما در آپارتمان ها در محدوده الزامات قانونی قرار نداره.
بله،
از جمله همین سر صدا است، از جمله همین بلند کردن صدای موسیقی است. ما در باب قانون مقرره‌ای نداریم که بگیم آقا ایشون یا مجازات کنیم یا الزام به سکوت بکنیم.
بله،
به همین خاطر این موضوع از آن مقوله هایی است که مستلزم ایجاد یک جو مناسب صمیمی برای اینکه حقوق همدیگر را رعایت کنن، وگرنه از باب قانون نمیشه کاری کرد، چون نه میگم نه الزام حقوقی برای این موضوع وجود داره نه الزام کیفری. به همین خاطر ما در این مقوله باید فرهنگ آپارتمان نشینی رو بهتر بکنیم. بعضی از رفتارهای ما به گونه‌ای نیست که قانون آنها رو اصلاح کنه، یعنی مستلزم کارکردهای فرهنگی و آموزشی است. وقتی من در یک آپارتمان کوچیک زندگی میکنم که فاصله من با همسایه به اندازه 5 تا 10 سانتی مثلا باشه،
بله بله،
خب این لازمش اینه که زندگی در اونجا با حفظ حقوق همسایه باشه. من نمیتونم بگم 4 دیواری اختیاری، این مال گذشته است. در خانه های امروزی این ضرب المثل اصلا کارکرد نداره. شما مکلفید وقتی اومدید اونجا تبعات ناشی از زندگی آپارتمان نشینی رو بپذیرید، آروم صحبت کنید، موسیقیتون متناسب باشه، سر صدا نکنید. وقتی که کسی بچه‌هاتون یکی 4 تا بچه داره، هر روز میدونن فوتبال میکنن، خب بچه اون همسایه پایینی چه گناهی کرده؟ چند بار اصلا بیاد تذکر بده؟ بنابراین وظیفه من والدین هست که این موضوع رو کنترل کنم. باید این از باب کارکردهای فرهنگی میشه این موضوع رو حل کرد، از باب حقوق نمیشه کاریش کرد.
بله کاملا درسته. و تلفن آخر هم که داشتیم در مورد پارکینگ مزاحم بود. متاسفانه شاید شما و همکارانتون هم دعواهای بسیار زیادی بر سر این ماجرا دیدید. سازنده ای ساختمون رو میسازه، پارکینگ ها رو خودش به صورت چشمی معرفی میکنه به خریداران و حالا اونجا رو میفروشه میره و این گریبان همون خریداران رو میگیره. وقتی صورت تفکیکی میاد، صورت مجلس تفکیکی میاد، میبینن پارکینگ ها همه عوض شده و اختلاف نظر پیش میاد.
این شنونده دو موضوع رو مطرح کرد، این که گفت نمیدانسته که پارکینگ مزاحم داره. یکی هم این مقوله که آیا میشود بعد از اینکه ساخت و ساز شد اون فضا رو به پارکینگ تبدیل کرد؟ در قسمتی که بگیم من نمیدانستم این واحد دارای پارکینگ مزاحم است، تنها رای که برای شخص پیش میاد اینه که بگه خیلی خوب، من یا به ازای پارکینگ حذف میکنم، ما به ازاش سمن به من بده، یا اینکه بگه خیلی خوب من معامله رو فسخ میکنم. بله. خاطر اینکه اون آنچه را خریده موافق اوصاف نیست، برخلاف اوصاف ذکر شده در مباینامه است. قسمت دوم که گفت آیا میشود بعد از ساخت و ساز اون قسمت رو از طریق شهرداری و غیره تبدیل کرد به پارکینگ؟ بله این محتمله. خیلی مواقع در بد و کار ممکنه شهرداری اجازه نده که دوتا پارکینگ مزاحم در کنار هم باشن، ولی ممکنه شخص بره به هر حال کارشناسی بشه و متعاقباً تبدیل بشه به فضای پارکینگ، ولی این حتما باید به اطلاع اون شخصی که پارکینگش در حالت مزاحم قرار میگیره رسانده بشه، چون ممکنه اون با این امر مخالف باشه بخواد قرارداد رو فسخ بکنه.
بله ممنون و سپاسگزارم از توضیحاتتون. شما شنونده پرونده از رادیو فرهنگید.
ما یه مستجر بردیم که تعداد قرار داد و نوشته بودیم به 4 نفر بوده، الان به 10 نفر هم رسیده، بعد ایجاد مزاحمت میکنن و باعث سربالفایش ما شدن. میتونیم قرار داد و باطلش بکنیم؟ چی کار باید بکنیم؟ خیلی متشکرم.
خب آقای دکتر ممنون میشم به این پرسش هم پاسخ بدید. اتفاقا چند تاش در واقع 0912-26-96 و شخصی به نام آقای حسینی هم همین مشکل رو مطرح کرده.
البته تعداد افراد از ارکان اصلی عقد اجاره نیست مگر در قالب شرط آمده باشد. اگر من در قرارداد شرط کردم که تعداد اعضای خانواده 3-4 و امثال هم و بعد کاشف به عمل بیاد که مثلا این 2 نفر دیگرم آوردی یا اصلا بیش از این بودن، برخلاف شرایط قرار داد عمل کرده، برای من موجر خیار شرط ایجاد میشه. یعنی میتونم از طریق اظهارنامه بهش اعلام کنم با توجه به این که شما شرط کردید که 4 نفری داری الان 6 نفرید، برخلاف شرط عمل کردید، قرارداد فسخه و از طریق دادگاه فسخ و تخلیه رو انجام بدید.
بله
باید شرط شده باشه، شرط نشده باشد نه.
درسته. چند تا پیامک داریم با موضوع نگهداری حیوان در حیوانات در آپارتمان. از سر و صداش گفته بودن، از ترددش گفته بودن در آپارتمان. ممنون میشم به صورت کلی توضیح بدید.
بس نگهداری حیوان، هر نوع حیوانی، ما نمیگیم چون سگ قاله بگیم سگ، چون الان بیشترین حیوانی که نگهداری میشه در خانه ها سگ و گربه هست.
بله.
این که در فضای اختصاصی کسی بخواد در آپارتمانش خونش حیوانی رو نگهداری بکنه منع قانونی ندارد، اما با یک سری مقررات دیگه مغایرت پیدا میکنه. اگر صرفاً فضای خصوصی خودش باشه بله، ولی خب شما برای این که این سگ رو بیارید بیرون ناچاراً باید از فضای مشاعات استفاده بکنید. هر گونه قرار دادن شی یا حیوان در فضای مشاعی ممنوعه. بنابراین من مدیر ساختمان میتونم مانع تردد حیوانات در فضای مشاعی از جمله راهروها یا آسانسور بشم. اما اگر کسی که حیوان داره اونو با تدبیرات لازم بدون این که باعث آلودگی بشه تردد بکنه، از اون حیث مشکل ایجاد نمیشه. در ماده 688 قانون مجازات اسلامی میگه اگر کسی فعلش باعث تهدید بهداشت عمومی بشه تا 1 سال حبس میشه. بنابراین اگر مدیر ساختمان و همسایه ها تشخیص بدن که این سگ، گربه یا حیوان امثال اون باعث بیماری میشه و این یک تهدیدی است علیه بهداشت عمومی، میتونه علیه شکایت کیفری مطرح بکنه. پس آره. یک، مدیر میتونه مانع تردد در مشاعاتش بشه، مانع نگهداری در مشاعات بشه. دو، اگر ما اون تشخیص دادیم که به عنوان یک تهدید علیه بهداشت عمومی است، شکایت کیفری مطرح بکنیم، مجازاتش هم تا یک سال حبس هست.
بله، پس با رعایت تمام موارد بهداشتی و عدم تردد در مشاعات در ضوابط مثل جعبه، مثل حالا پوشش هایی که مناسب هست، بلامانه هست.
بله
خب این دوست در واقع
یه قسمت دیگه داشت، گفت سر صدا میکنن.
بله، صدای حیوان. بله،
اون که دیگه راهکاری نداره.
بله بله،
از لحاظ قانونی دارم میگم.
بله دقیقاً. خب خیلی از دوستان این سوال رو مطرح کرده بودن، مثل شماره 0919 87 64، 0938 74 99، 0912 24 25، 0926 24 25. یه سوالی رو مطرح کردن یکی از شنونده هامون، گفتن که قوانین جدیدی رو تو در واقع آوردن. نه مربوط به مستاجرا هست در دوران کرونا. گفتن که مالک فشار آورده که باید هر چه زودتر تخلیه بکنید، اما دوران کرونا هست. آیا در قانون در واقع مطلبی اشاره شده که من میتونم چند ماه بشینم اضافه تر؟
در قانون ما آنچه را که دولت اعلام کرد صرفا یک دستور موقت بود، قانون نیست که لازم رعایه باشد. یعنی حتی اون چیزی هم که دولت اعلام کرد از باب همکاریه، وگرنه اگر کسی بگه نه الا بلا من اجاره باها رو میخوام، ما نمیتونیم از لحاظ قانونی بگیم نه فعلا شما با دست نگهدار. بنابراین اولا که این یک مقرره قانونی نیست که تأخیر بیفتد. در موارد فورس ماژور یا به اصطلاح قوه قاهره، اگر حادث بشه شخص فقط میتونه قرارداد رو فسخ بکنه، ولی این که بگه من اجاره باها پرداخت نمی کنم مبنای قانونی ندارد.
بله،
پس مبنای اخلاقی میتونه طرف به اعتبار اینکه در مضیقه قرار دارد رعایت حالش.
درسته، پس در واقع با اعتراض مالک باید طبق قرارداد تخلیه بشه.
بله بله.
بسیار خب، ممنون و سپاسگزارم ازتون قاضی دالوند که دعوت ما رو پذیرفتید و تشریف آوردید به استودیوی رادیو فرش. ممنون و سپاسگزارم. برای شما و همکارانتون آرزوی موفقیت.
متشکریم.
روز خوش و خدا نگهدارتون. و اما شما شنوندگان محترم، لازمه یه رعایت قوانین آپارتمان نشینی آگاهی از فرهنگ هست و آگاهی از حقوق شهروندی. ممنونم از اینکه همراه ما بودید. فراموش نکنید دوشنبه ها رأس ساعت 14:30 با پرونده ی رادیو فرهنگ همراه شما هستیم. لطفاً شنیدن ما رو به دوستانتون هم توصیه کنید.
عصرتون بخیر همراهان گرامی رادیو فرهنگ. برنامه‌ای که قراره تقدیمتون بشه عنوانش آیش هست. مدت این برنامه حدود 14 دقیقه است. میرسیم به ساعت 15:15.
آیش به نام حضرت حق، سلام و عرض ارادت خدمت همه شما عزیزان روستایی. وقتتون بخیر، خدا قوت. هر جا هستید براتون آرزوی سلامتی و تندرستی داریم. مقصد سفر ما در این برنامه روستای تروده. در این برنامه ابتدا روستای ترود رو معرفی میکنیم و بعد از اون با شتورداری در ترود آشنا میشیم. چگونگی پرورش درخت خرما در این منطقه کویری در استان سمنان موضوع دیگه‌ای که به اون خواهیم پرداخت. ترود، مرکز دهستان ترود، از توابع بخش مرکزی شهرستان شاهرود محسوب میشه. ترود در 125 کیلومتری جنوب شاهرود و در شمال کویر مرکزی ایران واقع شده. فاصله ترود تا دامغان 160 کیلومتر و تا سراح جندق معلمان 54 کیلومتر. ترود پرجمعیت ترین روستای حوزه کویری شهرستانهای شاهرود و دامغانه.
با نام یاد خداوند بخشنده مهربان، سلام و وقت بخیر عرض میکنم خدمت همه شما شنوندگان عزیز. خدمتتون عرض کنم که در این برنامه اومدیم به روستای زیبای ترود در حاشیه شمالی دشت کویر در 125 کیلومتری جنوب شهر شاهرود. روستای ترود در واقع از دو قسمت تشکیل شده. اون چیزی که در نگاه اول میبینید شامل دو قسمته. یکی خرابه هایی هست که مربوط هست به قدیم روستای ترود که در زلزله سال 1331 تخریب شده، همکنون به صورت تلی از خاک دیده میشه. یکی هم بافت جدید روستای ترود که بعد از زلزله 1331 شکل گرفته. در داخل بافت جدید روستا بقعه سبز امامزاده دیده میشه که معروف هست به امامزاده حبیب الله. بیشتر خونه های روستایی بالخونه ای دارند که قبل از اینکه برق وارد روستای ترود بشه به عنوان محل زندگی تابستانه اهالی که از اون به عنوان مسکن تابستانی استفاده میکردند. جنوب و جنوب شرق روستای ترود هم پوشیده از نخلستان‌های سر به فلک کشیده است که داخل این نخلستان‌ها مزارع کوچکی وجود داره که کرتبندی شدن و زیر کشت محصولاتی مثل یونجه، شلغم، سیر و گزر قرار داره. با ما همراه باشید تا این روستای زیبا رو خدمت شما معرفی کنیم.
اقتصاد ترود بر پایه دامداری سنتی، شتورداری، نخلداری و صنایع دستی به ویژه قالی‌بافی استواره. شتورداری در ترود از اهمیت ویژه‌ای برخوردار. مراتع وسیع کویری اطراف ترود شرایط مناسبی رو برای پرورش شتر فراهم کرده. ترود مرکز پرورش شتر شمال شرق کشور محسوب میشه. بیش از 50 خانوار از اهالی ترود به شتورداری اشتغال دارن. اونها بیش از 2000 نفر شتر پرورش میدن.
شنوندگان عزیز برنامه در خدمت یکی از شترداران تورود هستیم. پدر جان سلام.
سلام.
وقتتون بخیر.
قربانت، تندرست باشی الله.
حال شما خوب انشالله.
شکر خدا، نفس جانب خدا میاد.
خدا رو شکر.
ما هست.
اسم شریفت پدر جان؟
ابراهیم ابراهیمی.
بله، حاج آقای ابراهیمی چند سال از خدا عمر گرفتید؟
68 سال.
انشالله که زنده باشی.
زنده باشم.
حاج آقای ابراهیمی شغل شما شترداریه؟
بیشتر شترداری بوده تا حالا.
از قدیم شتردار بود.
قدیم پدر جد ما شتردار ما میگیر هست نسل در نسل.
توی روستای تو رو چند نفر شتردارن؟
در حدود 50 خانوار میشوند.
اینا شتردارن.
بله.
چند تا شتر دارن اینا؟
کل ترود.
بله.
کل ترود تا 2500 شتر میشوه.
خود شما چند تا شتر دارین؟
خودم با بچه‌هام 90 تا داریم.
90 تا.
با بچه‌ام بله.
خدا برکت بده.
زنده باشید.
خب از شترداری تو ترود برام صحبت کنید. شترای ترود کجا میچرن؟
شترای ترود خیلی محیط دارن تا خارتوران دارن.
از طرف شرق؟
از طرف شرق اینجا
بله.
از شرق تا خارتوران تعریف مونن از طرف ایوان تا شاردم تا چاباغر.
نزدیک شاهرود؟
شاهرود بله. از طرف قروم تا بیدستان و خورس و خرگوشی اینجا هستند.
بله. از طرف جنوب چطور؟
جنوب کبیره، نمکه، بطه نداره.
شطور اونجا نمیره؟
نه، شطور نمیره، کبیر نمکه، نمکه بی بطهه.
بله. حاج آقای ابراهیمی بفرمایید که مردم روستای ترود از شطور چه استفاده هایی میکنن؟
از شطور از قدیما که پدر ما بود بار میگردیم. باره که ماشین الان داره همه نقل مونه با شطور هم نقل میگردیم.
به صورت کاروان حرکت میکردیم؟
بله، کاروان شطور مثلا بار حرکت میدهیم مثل سمنان کرایه که سنگسر به ترود شطوره. الان باره که ماشین رد بدن اونه با شطور رد بدن مشون.
از ترود چه باری میبرده تو سنگسر و سمنان و شاهرود؟
از ترود اشغار بطه اشنانه اشغار درست میگردن.
اشنان؟
اشنان
بله.
نمک
ماده و... اولیه صابون بوده.
نمک و اشنان میبردن.
بعد چی میبردید از اون شهر به ترود؟
هر چی که لازم بود، مثلا قلات، جوگندم، باری نفتی میاد تا شطور نفت بار میگردن، هرچی لازم بود. کارهای ماشین هم میکردن دیگه.
بله، بسیار عالی. حاج آقای ابراهیمی دست شما درد نکنه که با ما صحبت کردید. خدا نگهدارتون.
بشین چای بخورید.
دست شما درد نکنه.
آره چای نه، بشین بشین چای بخورید.
خدا نگهدار شما.
خدا یار به سلامت. خدا به همراهتا.
تولید خرما در ترود کاملا تفننیه، اما به تازگی با کاشت نخال خرما از بم و بوشهر دریافتند که خرمای کبکاب بوشهر با محیط اینجا سازگاره و خرمای بسیار خوبی تولید میکنه.
خوش شنوندگان عزیز برنامه، اومدیم به یکی از نخلستان‌های حاشیه روستای ترود. آقای آمری، این خرمایی که الان شما دارید جمع‌آوری می‌کنید اسمش چیه؟
اینا خرمای خودرو هست که بدون با هستش در آمده و خرمای بلیسو بنداز بهش میگن. این فصل سال میرسه، خیلی ریز و کوچیک و ولی خب طبیعی و شیرینه. میگن خرمای بلیسو بنداز.
چرا میگن خرمای بلیسو بنداز؟
گوشتش خیلی کمه، هستش بزرگه، به این میگن که بلیسو بنداز.
بله، به نظر میرسه که با دیگر خرماها فرق هم داره، تقریبا رنگش زرد و کوچیکتر از خرمای دیگه هم هست.
ظاهرش خیلی خب کوچیک و ریز و دیدنیه، ولی خب شهدی که داره بیشتر از خرمای دیگه، اون شربت و شهدش شیرین‌تره، طبیعی‌تره و ولی خب به خاطر که خیلی ریز و کوچیکه بازار فروشش بد نمای و لازم ذره خوردن خیلی شیرینتر و بهتره.
به مصرف خود ترودی ها میرسه؟
بیشترش به خاطر ریزیش و این فصل سال مثلا هیچ خرمای الان نیست، دیرتر رسیده، خودشون میان جمع میکنن مصرف خوراک خودشونه، ولی اینایی که خود ترودن میدونن که بهتر از خرمای دیگه، مشتری هم داره.
آیا آمری، ترودی ها از کدام خرما شیره تهیه میکنن؟
خرمایی که هسته نداره و یا گردافشانی نشده دیر مرسه یا نمیتونن به فصلش جمع کنن، این خرماهای شیره، ولی خرمایی که بتونن جمع کنن و خوب باشه یا گردافشانی شده باشه اونو نه. خرمایی که بدون هسته و اینا جمع میکنن و تمیز میکنن و میجوشنن و شیره میکنن.
روش تهیه شیره خرما به چه صورتیه؟
خرما رو میگیرن اول تمیز میکنن، خوب میشورن یک بار دو بار با آب که دیگه گرد و خاک شینا گرفته بشه، بعد با همون هسته و نیمه هسته ها شینا توی ظرف میریزن میجوشنن. موقعی که جوشاندن این دفعه صاف میکنن هسته ها و گوشتش یک کنار، شیرش پایین تر قرار میگیره، بعد اون شیره رو دو مرتبه شروع میکنن به جوشاندن تا جایی که دیگه خودشون واردن چه مقدار که جوشید دیگه خراب نمیشه و میشه نگهداری کرد. غلظتشو خودشون مشخص میکنن که چه موقع غلظتش به حدی رسیده که دیگه بشه نگهداری کرد بدون یخچاله. بفرما شلغم.
دست شما در نکنه آقای عامری. شلغم مال کجاست؟
شلغم مال تروده و شلغم ترود کیفیت خیلی بالایی داره به خاطر آب شورش و زمینای شورش، کیفیتش خیلی خوبه، شیرینه و میگن واسه سرماخوردگی و این چیزا و با قیمت خیلی خوبی هم تو شورود معروفه و خیلی شیرین و بدون آب و بدون این چیزاست، آب کیوینان نیست، خیلی شیرین و خوش خوراکه. رسم در ترود که یکی صبح یکی آفتاب غروب که اغلب خانه ها شلغم درست میکنن و با آتیش هم درست میکنن. شلغم چون حرارتش باید خیلی سریع باشه که آبکی نشه، اینه که دیگه اگه مهمانی چیزی هم بیاد ما اول کاری که میکنیم عوض چیزای دیگه شلغم جلوش میاریم و با شلغم ازش پذیرایی میکنیم.
آیا عامری بفرمایید که شلغم ها رو که کشت میکنید؟
پیش از پاییز کشت میکنیم، حالا پس گرمای ترود اگه زیاد باشه یه خورده دیرتر، اگه بخوایم که واسه فروش ببریم یه خورده زودتر، واسه خودمون اگه بخوایم خورده دیرتر تو پاییز توی وسط پاییز برداشت میکنیم و اگه میبریم شهر، اگه بخوایم که نه واسه خودمون که یه خورده دیرتر میکنیم که کوچیکتر باشه و شیرینتر باشه، ولی واسه فروش یه خورده زودتر میکنیم که درشتر باشه و واسه بازارم برسه.
بله، یعنی در روستای ترود اینقدر شلغم تولید میشه که بخشش وارد بازار میشه.
اغلب هر کسی که بگی یک تن دو تن و یک زمین چارمن سمن پنمن رو اغلب میکارن، هم به خاطر خودشون هم که خودش بپرستن شارود و شلغم ترود مخصوصه. ما خودمون میدونیم که شیرین تر از شلغم های دیگه.
بله جالبه.
سفرمون در روستای ترود به پایان رسید. از همسفری شما سپاسگزاریم. خداوند یار و نگهدارتون.
اوقات خوب و خوشی رو برای شما شنوندگان عزیز رادیو فرهنگ آرزو می‌کنیم. امیدواریم که فرصت داشته باشید شنونده بخش دوم برنامه‌های رادیو فرهنگ باشید. تا ساعت 22 ده شب در خدمت شما خواهیم بود. راه‌های ارتباطی شما با ما دو شماره تلفن 220-485 و 220-588-20 و سامانه پیام کوتاه 30558. اگر درباره برنامه‌ها نقد و نظر و یا پیشنهادی هم دارید میتونید با سامانه 162 با ما در تماس باشید. در ادامه برنامه‌های رادیو فرهنگ بوتیقا رو میشنوید از گروه ادب و هنر. مدت این برنامه حدود 24 دقیقه است. میرسیم به ساعت 15:30. بوتیقا
به نام خداوند جان و خرد. سلام به همه شما مردم دوستدار ادبیات.